خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشبختیم که یه بار دیگه سعادت به ما رو کرد و در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بتونیم حالا یه سلسله مباحثی داشته باشیم که انشاءالله مفید واقع بشه، هم برای خودمون هم برای شما. قبل از هر چیز من لازم میدونم که یه مقدمه ای عرض بکنم، و اون این که تلقی ما از فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی، حالا اون تلقی که امروز شکل گرفته و معمولا باش مانوسیم، خیلی خیلی تفاوت داره با اون تلقی که بنیانگذاران فلسفه اسلامی داشتن، از جمله فارابی و ملا صدرا. این دو تا رو از این جهت نام میبرم که هر دو فیلسوفانی هستند که به معنای واقعی کلمه مؤسس هستند و در واقع جزء فیلسوفان تأسیسی هستند. خب البته فیلسوفان بزرگ و درجه اول ما همشون تأسیسات داشتن در عالم فلسفه، در عالم تفکر، هم فارابی، هم ابن سینا، هم خواجه نصیرالدین طوسی، و بعد یا شیخ اشراق سهروردی، و بعد بیایم تا برسیم به میرداماد و بعدم ملا صدرا، تا حالا برسیم به عصر اخیر که علامه طباطبایی باشه و علامه مطهری باشه. اینها در واقع خب تأسیساتی داشتن، ولی دو تا فیلسوف هستن که واقعا به لحاظ تأسیسی در درجه اول واقع هستن. یکی فارابیه که اصلا مؤسس فلسفه اسلامی است، و دیگری ملا صدراست که فلسفه اسلامی رو به یه سرفصل تازه‌ای در حقیقت رسوند. ما اگر این دوتا رو مبنا قرار بدیم و ازشون بپرسیم که واقعیت فلسفه چی هست و مرادشون از فلسفه چیه، اون وقت متوجه میشیم که خیلی تفاوت هست بین تلقی اونها از فلسفه و تلقی ما از فلسفه. در این زمینه من سه تا کتاب معرفی میکنم که این تفاوت تلقی رو خیلی خیلی خوب نشون میده. دو تا اثر از فارابی هست، یکی رساله التنبیه علی سبیل السعاده هست که آخر این رساله یه بحث نابی کرده در مورد اینکه اصلاً فلسفه چیه، حقیقت فلسفه چی هست، و اصلاً فلسفه رو برای چی میخوایم، ما میخوایم چی کار بکنیم با فلسفه. و یکی هم کتاب فصول و منتزعه از فارابی، که خب کل این کتاب بسیار بسیار مفیده برای اینکه ما بفهمیم واقعیت فلسفه چیه. به خصوص یه قسمتی داره در آخر فصول منتزعه تحت عنوان ملحقات، ملحقات فارابی. در اون قسمت ملحقات فارابی انصافاً یه بحث خیلی خیلی جالبی کرده که از نظر من فلسفه چیه، که حالا اینا رو بعد عباراتش هم مرور میکنیم. ملا صدرا در ابتدای اسفار در حقیقت تکلیف خودش و ما رو با فلسفه روشن کرده، و در ابتدای اسفار ملا صدرا اصلا ابتدا وارد این بحث شده که اصلا فلسفه برای چیه، واقعیت فلسفه چیه، و بناست که با فلسفه و در فلسفه چه اتفاقاتی رخ بده. خب معمولا وقتی ما میپرسیم فلسفه چیه، میگن فلسفه علم موجود به ما هو و موجود، یا حالا وجود به ما هو و وجود. فلسفه علمی است که موضوعش وجوده و مسائلش هم عوارض ذاتیه وجوده. خب اینا همه جا میگن، تو همه کتابا میگن، ملا صدراوهم در همه آثارش همینو گفته. ولی تنها جایی که ملا صدرا فلسفه رو به علل اربعه اون تعریف کرده، امین اسفار، ابتدای اسفار. یعنی بحث رو خیلی فراتر از تعریف فلسفه به علم وجود به ما هو و وجود دونسته. که خب حالا بحث خواهیم کرد. تقریبا 3 صفحه ملا صدرا بحث کرده در مورد علل اربعه فلسفه. خب میدونید در فلسفه این بحث مطرحه که اگر ما بخوایم چیز رو بشناسیم، علل اربعه اون رو اگه بشناسیم، به نحوه تام و تمام اون رو شناختیم. در ابتدای اسفار ملا صدرا اومده و به علل اربعه فلسفه فلسفه رو برای ما تعریف کرده و شناسونده. و در بین علل اربعه اونی که بسیار بسیار برجسته کرده ملا صدرا، علت غایی فلسفه هست از بین علل اربعه. یعنی در واقع علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی که علل اربعه هستن، اون 3 علت اول یعنی مادی و سوری و فاعلی رو تو 3 خط برای ما مشخص کرده. ولی وقتی به علت غایی میرسه چیزی در حدود 2.5 صفحه در واقع وارد بحث میشه که هیچ جا این کارو نکرده الا فقط در اسفار. و هیچ فیلسوف دیگه هم من ندیدم از فلاسفه اسلامی که اینطور در واقع فلسفه رو در مقام شناساییش بر اومده باشه. ببینید اون وقت البته سوالات اینجا قابل طرحه که با بحث ملا صدرا تو این 3 صفحه این سوالات جواب داده میشه. ببینید سوالات این است که اولا خب واقعیت فلسفه چیه و بناست که با فلسفه چه اتفاقی بیفته، چه نسبتی هست بین فلسفه و زندگی، حالا اهم از این که این زندگی زندگی فردی باشه یا زندگی مدنی باشه یا زندگی تمدنی باشه، اصلا چه نسبتی هست بین فلسفه و تمدن، چه نسبتی هست بین فلسفه و مدینه، چه نسبتی هست بین فلسفه و صورت اجتماعی زندگی. همه اینا رو در واقع اینجا بحث کرده. ببینید تلقی ما از فلسفه خب عبارت است از همین بحث‌ها و قواعد. من همیشه گفتم فلسفه برای ما امروز 3 بخش پیدا کرده. یکی اصطلاحات، یکی قواعد و یکی استدلال های این قاعده ها. یعنی واقعا فلسفه امروز بیش از این چیزی نیست. یه سری اصطلاحات فلسفی که خوب بدونیم، اگه خوب بدونیم، بعد قواعدی که این اصطلاحات زیر ساخت اون قواعد هستند و بعد اون براهین یا استدلال ها که در حقیقت مبادی تصدیقیه این براهین هستند، این قواعد هستند. به عبارت دیگه فلسفه عبارت است از قواعدش و مبادی تصوریش که اون اصطلاحات باشد و مبادی تصدیقیش که این استدلال ها باشد. همین. من تعبیرم از این سه بخش این است که این چیزی نیست جز جسد فلسفه. این فلسفه روح نداره، حیات نداره. اگه فلسفه فقط همین باشه که غالبا هم همین هست، تو کلاس ها همینه، حالا چه تو دانشگاه چه تو حوزه. ملا صدرا تو کتاب کسر اسنام الجاهلیت از حیات حکمی حرف زده. خب این خیلی نکته جالبی است. یعنی در واقع میگه که ما باید حیات حکمی داشته باشیم. حیات حکمی یعنی در واقع زیست حکمت مدار، زیستنی بر پایه حکمت. اصل این است که حکمت تجلی پیدا بکنه در زندگی ما، در رفتار ما. خب حالا اینجا یکی باید بپرسد که این قواعد چطوری تجلی پیدا بکنه در رفتار ما، در زندگی ما. خب همین جاست که یه مقدار ما میمونیم، چطوری ارتباط برقرار بکنیم. مثلا اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود، بسیط الحقیقه، کل الاشیا، اتحاد علم عالم و معلوم و امثال هم قواعدی که از این دست زیاد هست، حدود 50-60 قاعده. خب اینا چطوری تبدیل بشه به حیات، چطوری تبدیل بشه به یک نحو زیسته؟ خب اینجا در واقع به حلقه های واسطه میخواد. متاسفانه این حلقه های واسطه مفقوده. برای همین هم در واقع فلسفه صرفاً شده مفهومی، صرفاً شده انتزاعی و فقط و فقط به همین درد میخوره که بشینیم و بحثش بکنیم و بعدم پاشیم و بریم. از کلاس که خارج میشیم، از جلسه درس که خارج میشیم، دیگه اصلا ارتباطی با این بحثا نیست و نمیتوند باشه. خیلی مهمه. وقتی منفک میشیم از این گفتگوها، خب هر کدوم باید بریم سراغ زندگی خودمون دیگه. هیچ ارتباطی اجزاء زندگی ما با این بحثا نداره و نمیتونه داشته باشه. خب ببینید این تلقی رو فارابی و ملا صدرا ندارن. فارابی که به صراحه فلسفه رو در واقع عین زندگی میدونه، یک نحوه زندگی میدونه. ملا صدرا هم که خب یه جا صحبت از حیات حکمی میکنه و در جای دیگه که همین اسفار باشه از فلسفه تعبیر به سفر میکنه. شاید ملا صدرا اول فیلسوفی باشه که فلسفه رو سفر میدونه. و مهمترین و اصلی ترین کتابش رو هم در واقع اسفار اربعه قرار داده، مفصل ترین کتابش، و در واقع همه بحثای فلسفی رو آورده در قالب مراحل مختلف سفری که باید داشته باشیم. خب این مراحل سفر در واقع چیزی خارج از مراحل زندگی ما نیست. سفر یعنی از جا کنده شدن، یعنی در واقع یک جا نشینی معنا نداره. در قاموس فلسفه اگر ما به فلسفه پرداختیم، اولین ثمرش از جا کنده شدنه و در واقع حرکت کردنه. خب این تحوله در حقیقت. فلسفه چیزی نیست جز فلسفه تحول، فلسفه حرکت، فلسفه شدن. و این شدن چیزی نیست جز در واقع نحوه زیستن ما، نحوه زندگی ما. به عبارت دیگه فلسفه یک نحوه چگونه نگریستنی است معطوف به چگونه زیستن، و در حقیقت یک چگونه زیستنی است مسبوق به یک چگونه نگریستن. ما یه بخش رو به کل حذف کردیم. البته همونطور که عرض کردم در چگونه نگریستن، خب چه مباحثی باید مطرح بشه تا ما بتونیم برسیم به اون چگونه زیستنه؟ اون بحث ها مفقود شده تو فلسفه ما، در صورتی که در فلسفه ملا صدرا، در فلسفه فارابی همه اون بحث ها هست. در حقیقت تصویری که ما الان از فلسفه در حال حاضر شکل گرفته در بین ما، یک تصویر در واقع کاریکاتوری از فلسفه است. یعنی شما اگر فلسفه رو تشبیه بکنید به یک پازل، به یک جورچین که مثلا چند هزار قطعه داره، از این چند هزار قطعه یه 40-50 قطعش انتخاب شده و همونو ما آوردیم در دستور کار خودمون قرار دادیم، ولی بیش از چند هزار قطعه مفقوده در بین ما. خب برای همین در واقع این فلسفه این کارایی رو که باید از دید فارابی و ملا صدرا داشته باشه در واقع نداره. ببینید یه سوالی که خیلی مهمه اینه که آیا فلسفه صرفاً یک تخصصه؟ یه علم تخصصی که افراد خاصی باید به اون بپردازند و همه استعداد فلسفی ندارند، یه عده خاص بیان یه سری بحثای رو پیش ببرند، آیا واقعاً اینه؟ خب فیلسوفان و بزرگان ما همچی تلقی ندارند و قائلن به این که در واقع فلسفه یک گونه ای از زیستنه که مختص به بعضی از انسانها دون بعضی از انسانها نیست. در واقع فلسفه یک نحوه زیستنیست برای ارتقاء وجودی و تعالی وجودی انسانها. این که در واقع اختصاص به بعضی دونه بعضی نداره. منتها اینجا یه نکته مطرحه که فلسفه سطح بندی نشده. شما الان ببینید مثلا ریاضیات هم به عنوان یه علم تخصصی مطرحه، یه علم دیگه، ولی اینطور نیست که مثلا مختص به بعضی باشه. امروز اگه کسی ریاضیات ندونه اصلا نمیتونه زندگی بکنه. منتها ریاضیات سطح بندی شده و هر کس از هر سطحی از علم ریاضی که برخوردار باشه به حسب همون سطح بهره مند هست از مزایاش. خب فلسفه و حکمت هم همین طوره. در واقع باید سطح بندی بشه و در این سطح بندی همه برخوردار باشند. برای همین شما ببینید فارابی در همون کتاب التنبیه علی سبیل السعاده این بحث رو مطرح میکنه که اولا فلسفه باید از دوران نوجوانی شروع بشه. خوب دقت بفرمایید، از دوران نوجوانی باید شروع بشه و شروعش از کجا باشه؟ یعنی اینا رو بحث کردن. حالا ما اومدیم و بعدی 1400 سال فهمیدیم که اونوری آبها فلسفه و کودک مطرحه، اومدیم دنبال این قضیه افتادیم که خب حالا فلسفه و کودک. بعدم به صورت خیلی خیلی مسخره واقعا با عرض معذرت میخوان اصالت وجود را چطوری مطرح بکنن که مثلا یک کودک دبستانی اونو یاد بگیره، اصالت وجود را بیارن تو قالب قصه. واقعا ببینید چه گرفتاره، چه چیزایی شده ما امروز. در صورتی که فارابی در آخر رساله التنبیه، حالا بعد اگه شد عبارات شم میاری، این بحثا مطرح میکنه، فلسفه و نوجوان، فلسفه و در واقع نورسیدگان، نوجوانانی که در واقع همون ابتدای بلوغشون در واقع به سر میبرن، اینها چه نسبتی باید با فلسفه داشته باشن و فلسفه از کجا باید براشون شروع بشه؟ این بحث ها رو ما داشتیم. التنبیه علی سبیل السعاده. حالا بعد ما عباراتش رو میاریم. گفتم این کتاب التنبیه علی سبیل السعاده کتاب بسیار بسیار مهمی است در تبیین چیستی و واقعیت فلسفه اسلامی. ببینید برای اینکه من فاصله تلقی فارابی که مؤسس فلسفه اسلامی است از فلسفه اسلام، تفاوتش با تلقی خودمون نشون بدم، من به این بیان بسنده میکنم. من تا بعد انشاءالله من عبارتشو میارم مرور میکنیم. ببینید فارابی در آخر فصول منتزعه در ملحقاتش خیلی جالب میگه که تو دو نفر رو فرض کن، این عین عبارت فارابی، میگه دو نفر رو فرض بکن، یه نفر تمام آثار فیلسوفان از جمله خب ارسطو همه رو میدونه، تعلیماتش، طبیعیاتش، ریاضیاتش، منطقیاتش، همه رو نام میبره فارابی، میگه یکی رو فرض کن همه اینا رو میدونه، ولی زندگیش یه زندگی انسانی نیست، یه زندگی که در واقع فی باد رأی المشترک اندل جمیل اندل جمیع مورد ستایش نیست. حالا این اصطلاح فی باد رأی المشترک اندل جمیع، این اصطلاح رو من بعد توضیح میدم و جالبه تو اون متن بیش از 10 بار فارابی این اصطلاح رو به کار میبره، فی باد رأی المشترک اندل جمیع، میگه زندگی اون فرد بگونه است که انسانها در همون بدو اولیه مواجهه با اون این نحو زندگی رو تایید نمی کنند. به قول خودش میگه این نحو زندگی فی باد رأی الجمیع فی باد رأی المشترک اندل جمیع جمیل نیست. میگه این یه فرد، اما یه فرد دیگر هم در نظر بگیر اصلا هیچ این کتابا رو نخونده، هیچیش هم نمیدونه، اما زندگی زندگی انسانیست به گونه ای که باز همه انسان ها فی باد رأی مشترک اندل جمیع اون زندگی رو می ستایند، اون زندگی رو جمیل می دونن، اون زندگی رو بایسته می دونن. حالا فارابی میگه که من فارابی این دومی رو نزدیکتر به فیلسوف بودن می دونم تا اون اولی را. این بیان فارابی. خب حالا واقعا ما یه همچی تلقی داریم از فلسفه؟ خب اصلا چه نسبتی هست بین فلسفه و انسانی زندگی کردن؟ خب همش فلسفه برای ما یه سری اصطلاحات است و یه سری قواعد است و یه سری استدلال ها، هرکی اینا رو بدونه فیلسوفه. یا حالا در راستای فیلسوف شدن، هرکی ندونه نه، فارابی میگه نه من این عقیده رو ندارم، این طور نیست. ببینید این خیلی جالبه، این تلقی که وجود داره بسیار بسیار جالبه. بعد خب اونجا البته چند تا اصطلاح هم به کار میبره که فلسفه نباید بطراء باشه، نباید بهرج باشه، نباید زور باشه، زور با رزه. خب اصطلاحات ها به کار میبره، میگه نباید فلسفه لغو باشه، زور، نباید بطراء باشه، در واقع بی دنباله. جالبه فارابی فلسفه ای که نرسه به علم مدنی، فلسفه ای که زیر ساخت اداره مدینه نباشد، میگه اون فلسفه بطراءه، اون فلسفه در واقع دنبالیده است، ابتره، دنباله نداره، بی دنباله است. بهرجه، یعنی در واقع شبه فلسفه، فلسفه نما و فیلسوف نما، فیلسوفی که فقط به بحثای انتزاعی، به بحثای مفهومی بپردازه، همین اصطلاحات و قواعد و استدلال ها. این از نظر فارابی اون فیلسوف فیلسوف نماست و اون فلسفه فلسفه نما، بهرج، یه فلسفه خوش نما. بهرج، زور، بطراء و در واقع اصطلاح دیگه ای هم به کار میبره، باطل. خیلی جالبه فلسفه درسته به لحاظ مثلا مطابقت با واقع، خب کشف عن الواقع کرده، بنابراین صادقه، ولی در واقع میگه که اما این فلسفه به سرانجامی که باید برسه نرسیده، بر همین اساس این فلسفه باطله. ببینید اصلا تلقی که اینا از فلسفه دارن، زمین تا آسمون با اونی که ما تو باورمون هست و تلقی که از فلسفه داریم متفاوته. برای همین، برای واقعا احیاء فلسفه، ما هم باید تلقیمون رو از فلسفه اسلامی عوض بکنیم و هم نحوه تدریس و روش تدریسمون رو در فلسفه عوض بکنیم. خب الان یکی مثلا تو دانشگاه میاد لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، دکتری هم میگیره، تو حوزش هم خب من مرتبطم، بعدی چند سال خب بالاخره حالا سمم موضوع، حالا این با این فلسفه چیکار میشه کرد؟ این فلسفه به چه درد میخوره؟ حالا خب این در واقع برمیگرده، درسته برمیگرده به متون درسی ما برمیگرده، ولی حالا من خودم رو تو این وادی نمیندازم که بله متنای درسی مثلا باید عوض بشه، در این حرفا ها، این که شدنی نیست، نمیشه، میدونی، ولی نحوه تدریسمون دیگه دست خودمونه. ما باید در واقع یک تلقی جامع از فلسفه خودمون پیدا بکنیم، خب این بر اساس متون، به مجموعه متون که مراجعه بکنیم این تلقی جامع و درست به دست میاد، بعد در واقع در نحوه تدریس ما، حالا متن بدایه باشه، نهایه باشه، منظومه باشه، شواهد باشه، اونی که در واقع مهم تغییر بکنه روش تدریس ما هست، که در واقع ارتباط فلسفه با زندگی باید برقرار بشه. برای اینکه ارتباط فلسفه با زندگی برقرار بشه، باید حلقه های مفقوده که واسط هستند بین این مبانی و مفاهیم فلسفی با در واقع چگونگی زندگی کردن ما، نحوه زیست ما، این باید در واقع این حلقه های مفقوده مشخص بشن، جا خودش رو پیدا بکنه. و اینجاست که در واقع فلسفه اسلامی در واقع میشه یک فلسفه کاربردی. ببینید، خب ما بغل گوشمون گروه فلسفه غرب هست تو دانشگاه. من به کرات دانشجوهای فلسفه اسلامی مراجعه میکنن که آقا این فلسفه که ما بعدی 4 سال یا حالا فوق لیسانس بعدی 6 سال خوندیم، حالا به چه کارمون میاد؟ خب من الان مدرکم رو گرفتم و میخوام برم بیرون. خب حالا من چه استفاده از این داشته باشم؟ ولی خب ببینید، برای دانشجوی فلسفه غرب کمتر این سوال پیش میاد. ولی در واقع دانشجویان فلسفه اسلامی به کرات این سوال رو دارن. خب این آیا برمیگردد به ماهیت فلسفه ما؟ به حقیقت فلسفه ما برمیگرده؟ خب اگه حقیقت و ماهیت فلسفه ما این باشه، خب چرا ما هی وقتمون رو تلف بکنیم؟ ولی اگر نه، حقیقت فلسفه ما اینی نیست که الان در جریانه، پس ما باید ببینیم حقیقت فلسفه ما چیه و بعد در واقع تو اون روش تدریسی که داریم این حقیقت فلسفه رو ارائه بدیم به گونه ای که در واقع دانشجو یا طلبه احساس بطالت نکنه با گذروندن این درس و این بحث. خب این در واقع مقدمه ای بود که من میخواستم عرض بکنم در رابطه با بحث ما. خب بفرمایید. ببینید، حلقه های واسطه خب متعدده. یکی در واقع اون فلسفه سیاسی حکمت متعالیه هست، فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه هست. بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی در فلسفه ملا صدرا هست که بسیار بسیار مهمه و یکی از مهمترین حلقه های واسط بین فلسفه و نحوه زندگی ما همین بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی هست. یکی بحث منطق فهم دین هست که در واقع فلسفه چه تمهیداتی، چه مقدماتی برای ما فراهم میکنه که ما ارتباط دقیق تر، صحیح تر و عمیق تر با وحی، با دین و ما مبانی وحیانی پیدا بکنیم. که خب این مورد آخری در واقع همون جنبه به هرمنوتیکی حکمت متعالیه هست یا حالا جنبه هرمنوتیکی فلسفه اسلامی هست. بحث نسبت بین فلسفه اسلامی به ویژه فلسفه ملا صدرا با فلسفه هنر، خب اینا در واقع مباحثی است که فیلسوفان ما در رأسشون ملا صدرا ورود پیدا کردن به این بحث ها. منتها این بحث ها به کل در واقع کنار گذاشته شده و بهش پرداخته نمیشه. و خب البته زیاد هست، ما یه واحد درسی داریم در دوره دکتری تو حکمت متعالیه تحت عنوان فلسفه و زندگی در حکمت متعالیه که خب این درس رو خود ما تعریف کردیم و برای دور دکتری و سرفصل نویسیش هم کردیم، ازش دفاع کردیم و خوشبختانه تصویب شد، هم تو گروه، هم تو دانشکده، هم تو دانشگاه. و شاید که نه قطعاً هیچ کدوم از دوره‌های دکتری فلسفه اسلامی تو دانشگاه‌های مختلف چنین واحد درسی ندارن، فلسفه و زندگی در حکمت متعالیه، اونم در مقطع دکتری، در سطح دکتری. که خب تا الان برای حدود 10-11 دوره دکتری این درس اقامه شده، ارائه شده توسط خود من. واقعا همه اون دانشجوها میگفتن اصلا تلقی ما عوض شده از فلسفه اسلام. و ما تازه متوجه میشیم که مثلا مراد ملا صدر از فلسفه چیه. ما حالا مثلا تازه فهمیدی باید چی کار بکنیم، چطوری ارتباط فلسفه و زندگی رو برقرار میکنیم. اون وقت در این دو واحد درسی ما به همین حلقه ها میپردازیم، به همین حلقه های واسط میپردازیم و بحث ها رو پیش میبریم. خب اما امروز من میخوام یه همین بحث ملا صدر رو در ابتدای اسفار پیش ببریم. خب ملا صدر اومده بحث رو در قالب اسفار اربعه مطرح کرده، همون ابتدا و هم بعد از مقدمه شروع میکنه الاسفار اربعه و علم ان للسلاک من العرفاء والاولیاء اسفارا اربعه. خب برای سالکین در عرفان و اولیا 4 تا سفر هست. خب میدونید همه را، اینجا من نمیخوام وارد توضیحات این سفرها بشم. احدها از سفر من الخلق الالحق و ثانی و ثانی ها از سفر بالحق فلحق و سفر و سالس یقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق و رابع یقابل الثانی من وجه لانه بالحق فلخ بالحق فلخ. و بعدم میگه که من کتابم رو بر اساس این 4 سفر تنظیم کردم. خب حالا ببینید اولین سوالی که مطرح میشه این است که این سفر چه سفری است. خب غالبا تلقیشون این است که این سفر یک سفر باطنی، معنوی، عرفانی، اخروی و فردی است. آیا واقعا همینه؟ یعنی این اسفار اربعه صرفا یک سفر معنویه؟ نسبت این اسفار اربعه با مدینه چیه؟ بله؟ نسبت این اسفار اربعه با تمدن چیه؟ نسبت این اسفار اربعه با نظام معیشت چیه؟ نسبت این اسفار اربعه با ساخت و سازهای انسان در عالم انسانیش چیه؟ که از مهمترین ساخت و سازهای انسان در عالم انسانی همین ساخت و سازهای صنعتی است. چه نسبتی برقرار بین این اسفار اربعه و این عالم انسانی با همه شؤوناتش؟ ببینید اتفاقی که افتاده اینه که ارتباط این اسفار اربعه فقط و فقط با یه بخش خیلی خیلی باریک از عالم انسانی لحاظ شده، در صورت که تو همین 3 صفحه ابتدا ملا صدرا به صراحت توضیحی که میده، بحثی که میکنه اینه که اسفار اربعه ارتباطش با عالم انسانی با تمام شؤوناتی که داره باید برقرار باشه تا حقش ادا بشه. اون تصریح مولا صدراست. حالا عبارات رو میخونی. مثلا چه نسبتی هست بین اسفار اربعه و عمران و آبادانی دنیا؟ خیلی جالبه. مولا صدرا ابتدای کار این بحث رو برای ما میکنه، بعد میگه خب حالا برو ببین اصالت وجود چیه، وحدت وجود چیه، تشکیک وجود چیه، حرکت جوهری چیه، النفس و فی وحدت ها کل القوا چیه. منتها در واقع میگه بدون این بحثایی که تو میخونی با همه شؤوناتی که تو در عالم انسان، در عالم انسانی، در زندگی فردی و اجتماعی داری، این بحثا با همه اینا ارتباط داره. خب حالا این ارتباطش باید برقرار بشه، یعنی واقعا مدرس باید این ارتباطو برقرار بکنه. و این یکی از شاهکارهای ملا صدراست. این سه صفحه واقعا یکی از شاهکارهای ملا صدراست. خب بعد از اون عبارت که بحث اسفار رو مطرح میکنه، خب ملا صدرا وارد بحث میشه. از سفر الاول و هو الذی من الخلق الى الحق فی النظر الى طبیعت الوجود و عوارض ذاتیه و فیه مسالکون. خب بله، سفر سفر وجودیست، سفر عقلانی وجودیست. سفر اول در واقع سیر از کثرت به وحدت، یعنی در حقیقت سیر از خلق به حق، سیر از خلق و کثرت در خلق به حق و وحدت حقانی و وحدت در حق. خب این اولا خیلی بحث مهمی است. ببینید در همین ابتدا ما باید نسبتمون رو با این عالم مشخص بکنیم. خب عالم رو ما وقتی میبینیم، میبینیم مجموعی از کسراته. خب اولین چیزی که ما به ذهنمون میرسه اینه که آیا پشت صحنه این کسرات یه وحدتی هست؟ این خیلی نکته مهمیست. ببینید ملا صدرا میگه تو برای اینکه چگونه زیستن خودت رو سر و سامون بدی باید تکلیفت رو با دو تا چیز مشخص بکنی. یکی کیستی و چیستی خودت، تو خودت کی میدونی چی میدونی. دوم اینکه اون عالمی که درش زندگی میکنی چه عالمیه. تا این دو تا رو برای خودت مشخص نکنی پا در هوای میونه زمین و آسمونی، قدم از قدم نمیتونی برداری. آیا من در یک عالمی زندگی میکنم که عالم منسجمی است، عالم نظاممندی است، عالمی است که دارای نظام است؟ خب نظاممندی و انسجام و اینها منوط است به اینکه این کسرات در واقع یک پشتوانه یه وحدتی داشته باشند. بنابراین در سفر اول ما باید تکلیف خودمون رو با این عالم مشخص بکنیم. خب حالا این فعلا کاری نداریم. و در ضمن این بحث چه در واقع تعیین تکلیف ما بر نسبت به خودمون و چه تکلیف ما نسبت به عالم، فقط و فقط با وجود شناسی روشن میشه. در هیچ علم دیگری این تکلیف مشخص نمیشه. فقط و فقط با وجود شناسی است که ما میتونیم بفهمیم در چه عالمی زندگی میکنیم و فقط با وجود شناسی است که مشخص میشه ما کیم، حقیقتمون چیه. که خب حالا من نمیخوام ورود پیدا بکنم تو این بحث، حالا در ضمن مباحث خب شاید ورود پیدا بکنیم تو این بحث ها. من حالا میخوام جلوتر برم. خب بعدش المسلک الاول، المسلک الاول فی المعارف التي يحتاج اليها الانسان في جميع العلوم و فيه مقدمه و سته مراحل. میگه در ابتدا ما معارفی هست که باید بدونیم و در جمیع علوم به این معارف احتیاج داریم. اینا دقت بفرمایید، این خیلی نکته مهمی است. در جمیع علوم ما به این معارف اولیه نیازمندی. حالا من بعدا یه بحث خواهم داشت که چه ارتباطی هست به بین فلسفه با این تلقی که پیش میریم با جمیع علوم. این بحث رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. چرا ملا صدرا میگه فی جمیع العلوم؟ در واقع ما نیازمنده یک چنین مقدماتی هستیم. خب المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیمها الاولى و غایتها و شرفها. خب کلن در واقع به همه علومی که ما در زندگی بهش نیاز پیدا میکنیم. البته ممکنه یکی بگه که منظورش از علوم در اینجا در واقع منظور مجموعه علمهای فلسفی هست، یعنی در واقع مسائل فلسفی. این مقدمات رو ما در همه مسائل فلسفی باش سر و کار داریم، ولی با توجه به بحثی که میکنه حالا بعد از این بحث مقدم وارد مقدمش میشه که میگه المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیمها الاولى و غایتها و شرفها، متوجه میشیم که نه، اینجا پای همه علوم تو کاره. همه علوم هندسه، ریاضی، طبیعی، انسانی اینجا در واقع پاش تو کاره. و ببینید اینجا علم، حالا اهم از این که حقیقی باشد، دستوری باشد، وضعی باشد، اعتباری باشه، همه علوم رو ما در زندگی نیاز داریم. اصلا هیچ علمی بدون این که یک نیازهایی پشتوانش بوده باشد به وجود نایمده. یعنی در واقع انسان ها از سر فراغت دنبال علم نرفتن، از سر فراغت و تفنن و تفریح سراغ هیچ شاخه از علم و هیچ رشته از علم نرفتن. در واقع یک احساس نیازی بوده که اون احساس نیاز اونها رو به تکاپو انداخته و پشتوانه این تکاپو در واقع شکل‌گیری علم هست علا نحوه تدریج. خب حالا اینجا در واقع تعریف فلسفه، اتفاقی که گفتم همینجا رخ داده. در تعریف فلسفه ملا صدرا وارد علل اربعه فلسفه شده، منتها همونطور که گفتم تو سه تا خط، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی فلسفه را برای ما مشخص کرده. بعد به علت غایی که میرسه در واقع نزدیک به دو صفحه و نیم وارد بحث میشه و واقعا اینجا اهتمام عجیبی داشته ملا صدرا که هدفها و غایتهای فلسفه را علا نحوه تفکیک به صورت 10 هدف مشخص کرده. یعنی ببینید خیلی جالبه، یعنی اینقدر این بحث برای ملا صدرا مهمه که اهداف فلسفه رو تا اون جایی که تونسته در واقع جداسازی کرده، بینش تفکیک به عمل آورده، مرزبندی کرده و نزدیک به 10 غایت 10 هدف برای فلسفه مشخص کرده و به ما میگه که در فلسفه شما باید انتظار داشته باشی که به این 10 هدف برسی، و این 10 هدف در واقع مربوط است به همین حکمت متعالیه. یعنی ملا صدرا میگه من ملا صدرا که مؤسس حکمت متعالی و بانی حکمت متعالی هستم، در همین ابتدا به تو میگم که انتظار داریم که با این حکمت متعالیه به این اهداف برسیم، انتظار داریم که این اتفاقات رخ بده. خب این ببینید قدرت مانور طرف مقابل رو برای نقد فلسفه خیلی زیاد میکنه. و یعنی ملا صدرا قدرت نقد طرفهای مقابل رو نسبت به فلسفه خودش به شدت دامنش افزایش میده با این بیانش، با این حرفش. بر همین اساس من این 3 صفحه رو تحت عنوان نقشه راه خانش حکمت متعالیه از دیدگاه ملا صدرا دونستم، تو عنوانی که پیشنهاد دادم و عرض به حضور شما که حالا بیان کردن تون جلسه تون چیزی که براش درست شد. نقشه راه، یعنی شما این نقشه راه ما هست در مطالعه فلسفه، در فهم فلسفه و در تدریس فلسفه. این نقشه راهه. خب میگه اعلم ان الفلسفه استکمال نفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات الا ماهی علیها. خب این تعریف فلسفه به ماده فلسفه. یعنی ماده هر چیز چی بود؟ اون محتوا، در واقع محتوای هر چیز ماده اون چیز است. حالا اون محتوا را در یک قالبی پیریزی میکنن که اون قالب میشود صورت. حالا محتوای فلسفه همین مسائل فلسفه هستن. این که میگن فلسفه علم وجود به ما هو وجود یا علم موجود به ما هو موجوده، در واقع تعریف فلسفه است به ماده فلسفه. در حقیقت فلسفه چه علمی است؟ یعنی این که مادهش چیه؟ محتواش چیه؟ خب محتواش، موضوعش وجود به ما هو وجود و عوارض ذاتیه این وجود به ما هو وجود که میشه همون مسائل. ببینید این تعریفی که معمولا ما تو همه کتابای فلسفه میخونیم، تو بدایه، تو منظومه، تو سایر آثار ملا صدرا و معمولا مطرح میشود، تو فلسفه ابن سینا تو شفا مثلا میخونیم که فلسفه علم وجود به ما هو وجود است، این تعریف فلسفه است به ماده فلسفه. علت مادی فلسفه همین مسائل دیگه، همین وجود به ما هو موجود، وجود است و مسائل، این علت مادی فلسفه است. یعنی در واقع علت پیدایش فلسفه از حیث محتوا. ولی آیا فلسفه صرفا با همین محتوا شکل میگیره، به وجود میاد؟ ملا صدرا میگه نه، این محتوا باید در قالب خاصی باشد، صورت خاصی داشته باشد. لذا میگه که به وجودها تحقیقاً بل براهین لا اخذاً بل ظن و تقلید. این محتوا باید در صورت برهانی ریخته بشه. شما اگر محتواهای وجود شناختی را در یک قالب خطابی بریزی، فلسفه به وجود نمیاد. یا حتی صورتهای مقالطه‌ای بهش بدی، چیز برام فلسفه پدید نمیاد. پس بنابراین علاوه بر ماده صورت خاصی هم میخواد. یعنی علت سوری فلسفه چیه؟ علت سوری فلسفه در واقع اون قالبی است که شما اون محتوا رو تو اون قالب میریزی. محتوا چیه؟ محتوا مطالبی است مربوط به وجود به ماهو و وجود که همون عوارض ذاتیه وجود هست. خب مثلا علت و معلول، ماده و صورت، حدوث و قدم. خب الان شما ببینید تو علم کلام مگر بحث حدوث و قدم مطرح نیست؟ اما در واقع اون قالبی که متکلم انتخاب کرده و این بحث رو در قالب اون ریخته منتهی نشده به فلسفه. بنابراین در واقع فلسفه هم یک علت مادی میخواد، هم یک علت سوری. به قدر الوسع الانسانی و انشئت قلت نظم العالم نظما عقلی یا علی حسب طاقت البشریه. که خب در ضمن این سخط علت فاعلی فلسفه هم مشخص میشه. علت فاعلی فلسفه انسان دیگه، منتها انسان از حیث اینکه متفکر است و میخواهد حقیقت را بفهمد. خب این علت مادی، علت سوری، علت فاعلی فلسفه. ببینید تو سه خط اینجا مطرح میشه، منتها تو همین سه خط خب خیلی بحث به شکل عمیقی مطرح میشه. اولا ملا صدرا میگه حکمت متعالیه یک حکمت و یک فلسفه واقع گرا هست، واقع بینانه. حقایق الموجودات علی ماهی علیها. این بیانگر این است که ما در فلسفه‌مون میتونیم به واقعیت برسیم، به واقعیت آنگونه که هست، نه به واقعیت آنگونه که ما میابیم. که خب این مرز بین فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالی است با فلسفه های موجود. الان هیچ کدوم از این فلسفه های موجود چنین ادعایی ندارند، هیچ کدوم در واقع قائل نیستن به این که ما میتونیم به واقعیت آنگونه که هست برسیم. و حتی اینو به قول معروف ضد علمی هم میدونند و جزمی میدونند و قائل به این هستن که ما هرچی از حقایق و واقعیات میابیم در حقیقت اونی رو میابیم که در عالم خودمون شکل گرفته. بله. و اصلا کلا ببینید فلسفه های امروز، نه فقط فلسفه های امروز، حتی علوم امروز هم، ببینید دیگه این بحث رو گفتن بعد کنار بذاریم که ما به واقعیت آنگونه که هست اصلا ما کار نداریم. توجه میکنید؟ دلیلش هم اینه که ببینید اینجا دیگه بحث حقیقت شناسی مطرح نیست، بحث منفعت مطرحه. ببینید از زمان فرانسیس بیکن این مسئله مطرح شده که ما به دنبال کسب منفعت و افزایش قدرت هستیم و علوم و فلسفه ما در این راستا هستند. بر همین اساس هم در واقع بحث قدم به قدم کشیده شده به خیلی جاهای عجیب غریبی، جاهای مختلفی. این که ما در واقع نظریه میدیم برای اینکه بن‌بستامون رو بشکنیم، هر نظریه‌ای که بن‌بسته‌ای که درش گیر کردیم و شکوند، اون نظریه رو ما برمیگزینیم، صرف نظر از اینکه این نظریه مطابق با واقع هست، مطابق با واقع نیست. منتها این نظریه در بستر عمل هر جا گیر کرد، ما گیرش رو برطرف میکنیم یا به کلی نظریه دیگری را جایگزین اون نظریه میکنیم. توجه میکنید؟ اما ببینید، در فلسفه اسلامی مسئله این است که نیل به سعادت مستلزم این است که ما به واقعیت نائل بشیم، حقیقت را آنگونه که هست بشناسیم، به ویژه حقیقت خودمون رو. حقیقت خودمون رو آنگونه که هستیم ما باید بشناسیم. خب حالا البته اینجا این بحث پیش میاد که اینجا روشاش چیه، به چه روشایی هست. این براهینی که اینجا مطرح میکنه ملا صدرا مراد چیه، به چه صورت هست، چطوری ارتباط ما رو با واقع خارجی برقرار میکنه، خب اینا خیلی بحث هست که ما نمیخوایم حالا ورود پیدا بکنیم تو این بحث ها. به خصوص حالا اون بحثی که ملا صدرا در باب معرفت و نفس و در واقع معرفت و نفس را یکی از دریچه های مهم وجود شناسی میدونه ملا صدرا، که ما رو میتونه به حقیقت و واقعیت آنگونه که هست برسونه، که حالا در این رابطه اگه شد انشاءالله بحثی خواهیم داشت. خب حالا این یکی، پس یکی واقع گرایی، دیگری روش. روش در واقع عقلانیت. عقلانیت در شکل برهانیش، و الا عقلانیت اشکال مختلف داره. عقلانیت در شکل برهانیش و اینکه در واقع فلسفه برای تعالی است، استکمال. منتها دقت بفرمایید، این برای تعالی، ان الفلسفه استکمال النفس، این استکمال النفس یه اشارت و مایی است خیلی اجمالی به غایت. منتها غایت را از اینجا به بعد برای ما بازش میکنه. وقتی ما میگیم تعالی، وقتی ما میگیم استکمال، این یعنی چی؟ خب اولین چیزی که ملا صدرا روش دست گذاشته اینه، خب ما این فلسفه را میخواییم که به کجا برسیم، چی تو بشه، چه اتفاقی بیفته؟ لیحصل تشبه بالباری تعالی. ما این فلسفه رو میخواییم که تشبه بلباری پیدا بکنیم. ببینید، این اولین هدف برگزیده ملا صدرا. ببینید، این تشبه بلباری رو خیلی ها میان ساده از روش میگذرند. خب تشبه بلباری یعنی در واقع خداگونگی. خداگونگی یه جام دیگه گفته تخلق به اخلاق الهی. در صورتی که ملا صدرا، خب خیلی جالبه، تو صفحه بعد یکی از اهداف دیگه را تخلق به اخلاق الهی بیان کرده. خب ملا صدرا یعنی اینقدر نمیدونه که خب نسبت تشبه بلباری و تخلق به اخلاق الهی نسبت عام و خاصه. وقتی ما میگیم تخلق به اخلاق الهی، شامل تشبه بلباری هم میشه، چون باری یکی از اسماء دیگه، تخلق به اخلاق الله در واقع اتصاف به همه اسماء الله، که خب یکی از اسماءش هم البارئ هست. اما نه، ملا صدرا اولا تفکیک کرده از بین همه اسماء الهی، این اسم بارئ را تفکیک کرده، ثانیاً اولین هدف قرار داده. توجه میکنید؟ خب حالا اینجا برای اینکه من اینو توضیح بدم، هم لازمه یه توضیحاتی بدم، هم یه مقدار باید از این متن فاصله بگیریم بریم سراغ متنایی دیگه که ملا صدرا به این بحث پرداخته. من تا من اول کلیتش از بیرون بگم، حالا اگر نرسیدیم هم اون متنا رو مرور بکنیم، میتونیم انشاءالله ابتدای جلسه آینده ورود پیدا بکنیم تو اون متنا. ببینید ملا صدرا در تشبه بلباره دست گذاشته رو خالقیت و آفرینشگری خداوند و این صفت در انسان، یعنی در واقع انسان موجودی است آفرینشگر، موجودی است خلق کننده، موجودی است سازنده. حالا خیلی جالبه اصطلاحات مختلف را اینجا ملا صدرا به کار برده در جاهای مختلف. مثلا یکی از اصطلاحات که به کار برده ایجاد و ایلاده، میگه انسان موجودی است که قدرت ایجاد و ایلاد دارد، در واقع دست به تولید میزنه. توجه میکنید؟ انسان موجودی است که دارای ساخت و ساز است، انسان موجودی است و تنها موجودی است که اولا عالم دارد، ثانیا عالم خودش را خودش رقم میزنه. یعنی تقدیر الهی اینه که انسان عالم داشته باشه، عالم خودش هم خودش رقم بزنه. ببینید خیلی جالبه، حالا این قسمت رو من حیفم میاد نخونم. ببینید در تفسیر القرآن، در تفسیر سوره نور، عرض به حضور شما که در صفحه 406 تفسیر القرآن جلد 4 که اون متن را من فرستادم. بله ببینید واقعا خیلی جالبه. اصلا ببینید خلیفت اللهی انسان که یه امر تشریفاتی نیست که. خلیفت اللهی انسان یعنی این، میگه فإن جمیع ما یوجد فی مملکت الآدمی و عالمه و عالمه و عالمهی فی مملکت الآدمی و عالمهی انما وجودها و ظهورها به نور هویت المستورت عن الخلق. میگه عالم انسان و مملکت آدمی و جمیع آنچه که در این عالم خلق میشه، میگه به واسطه اون نور هویتی است که انسان دارد و مستور از خلقه. یعنی در واقع همون جوهره انسانی، گوهره انسانی که در واقع همون جوهره نفسانی باشه. میگه همه چی از اون باطنه سرچشمه میگیره، همه این ساخت سازها. دقت بکنید، میگه جمیع ما یوجد فی مملکت الآدمی و عالمه، شامل همه علوم میشه، شامل همه صنایع میشه، شامل همه این شهرهایی که به وجود اومده و ساخته شده، شامل تمام این نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، شامل همه این اداره ها، شامل همه این آثار هنری، رشته های هنری که شکل گرفته، شامل همه اینا میشه. ان جمیع ما یوجد فی مملکت الآدمی و عالمه لغایت ظهور آثارها و کثرت افاعیلها و انوارها فسارت افعالها و آثارها حجبا للخلق ان رؤیت ذاتها و مشاهدت جمالها و جلالها. خیلی جالبه، میگه همون اتفاقی که
در عالم ربوبی نسبت به خود خداوند رخ داده، همون اتفاق در عالم انسانی نسبت به خود ذات انسان با این عالم رخ داده. شما ببین کثرت فعل‌های خداوند به گونه ایست که در واقع ما رو مجذوب خودش کرده و در واقع اون فاعلی که پشت همه اینها هست، فعل فاعل میخواد دیگه، منتها این کثرت فعل در واقع ما رو غافل کرده از اون فاعل پشت صحنه. حالا میگه در عالم انسانی هم همین اتفاق افتاده، کثرت فعل‌های انسانی ما رو غافل کرده از اون فاعلی که پشت صحنه این فعل‌ها هست که عبارت است از همون جوهره نفسانی انسان که در واقع یک هویت نوریه‌ای دارد که مصدور از خلق هست. خودش هم میگه کما ان ظهور العالم الکبیر و مظاهر اسمائه تعالی حجبون للخلق ان مشاهدت رب تعالی و جماله و جلاله. خب حالا پس دقت بفرمایید، بنا شد که انسان عالم خودش رو خودش بسازه. خب حالا که قبل از که این مطلب رو بگم این نکترم اضافه بکنم برای اینکه اهمیت این مسئله به دست بیاد. ببینید از نظر ملا صدرا یکی از محورهای اصلی در ساخت و سازهای انسانی در عالم انسانی در واقع ساخت و سازهای صنعتی هست. اینقدر این بحث برای ملا صدرا مهمه که اصلا خیلی جالبه تو جلد هفته اسفار ملا صدرا تعبیر کرده فاعلیت انسان رو فاعلیت به صناعه میدونه. میگه فاعلیت انسان فاعلون به صناعه. اصلا و خب حالا ما بحث خواهیم کرد اگه که چون در رابطه با این بحث ساخت و ساز در رابطه با صنعت لازمه که بحثی داشته باشیم که چقدر اهمیت داره در نزد ملا صدرا. در حقیقت خب حالا اینجا این تشبه بلباری حالا اینجا یعنی چی؟ با توجه به این بحثی که داشتیم ببینید با صرف ساخت و سازهای انسانی تشبه بلباری حاصل نمیشه. تشبه بلباری وقتی حاصل میشه که ما متوجه بشیم که خداوند این عالمی که برپا کرده با حکمت برپا کرده. خب حالا تشبه بلباری وقتی انسان پیدا میکنه که این عالمی که برپا میکند مدار و محورش حکمت باشه، در این صورته که تشبه بلباری حاصل میشه. بله؟ نه اصلا ببینید عالمی که خداوند برپا کرده دارای حکمت و همش در واقع بر اساس این است که موجودات به غایت خودشون برسن، که خب البته یه وجه از اون استحکام هم همین میشه دا، منتها مراد اینجا اینه. ببینید عالمی که انسان برپا میکنه این عالم یا ساخت و سازهایی که تو این عالم دارد اعم است از این که در واقع تولید شر بکنه یا تولید خیر بکنه. بحث اینه، تشبه بلباری وقتی است که ساخت و سازهای انسان در عالم به گونه ای باشد که انسان را در مسیر تکامل، در مسیر کمال الهی پیش ببره. در این صورت است که تشبه بلباری صورت میگیره. توجه میکنید؟ حالا و خیلی حالا ما میرسیم در غایت نهم، حالا تو این ده تا غایت، در غایت نهم ملا صدرا حرف اصلیشو اونجا میزنه، میگه ببین ما حکمت رو برای این میخوایم، حکمت را برای این میخوایم که بر اساس اون بتونیم عالممون رو برپا بکنیم. خب الان شما ببینید این که انسان ناچار است و ضرورتاً دست به ساخت و ساز میزنه، ببینید ذات انسان خالقه، البته این که میگم ذات انسان خالقه بلغیر بلعرز، به تقدیر الهی، به اذن الهی خداوند جوهره انسان را به گونه ای خلق کرده که آفرینشگره. حالا اینو به تصریح میگه ملا صدرا، من بعد عبارتش هم میخونم. منتها ببینید ساخت و سازهای الهی همش بر اساس عدالت و در راستای عدالته. چرا بر اساس عدالته؟ چرا قائم به عدله؟ برای اینکه قائم به حکمته. اما آیا عالمی که انسان‌ها برپا می‌کنن لزوماً این چنینه؟ نه. این عالمی که برپا میشه خیلی از این نهادها اصلاً ممکنه نهاد ظلم باشه. خیلی از این نهادها ممکنه در راستای سقوط انسان باشه، در راستای تنزل انسان باشه. چه وقت این برپا شدن عالم ما در راستای تعالی هست و میتونه باشه؟ ملا صدرا میگه پای حکمت باید بیاد تو کار، پای حکمت. بله. منتها ببینید اولا اینجا دو نکته هست. نکته اول این که ملا صدرا اینجا این حکمت را همین فلسفه ای دونسته که مادهش حقایق موجودات علاماهی علیها هست که در واقع با صورت برهانی به وجود اومده و فاعلش هم انسان هست. نکته دوم این که ببینید اینجا این بحث مطرحه که چه نسبتی میتونه باشه بین این حکمت و اون حکمت. توجه میکنید؟ ببینید اون حکمتی که شما میفرماید این سوال در موردش قابل طرحه که چگونه میشه به او دستیابی کرد. ببین اون حکمتی که شما دارید مطرح میکنید، همین امروز داعش هم میگه ما همونه، ما به اون حکمت رسیدیم. جالبه یکی از این فایل هایی که یکی از این فرماندهان طالبان در واقع داشت صحبت میکرد، یه عملیات تروریستی بود، میخواستن حمله بکنن به یک بیمارستان. اون وقت اون فرمانده قسم میداد اونها را که والله قسم خود رسول الله داره این عملیات رو رهبری میکنه. و چه حالی پیدا کردن اونا که اونور بودن این کلام رو میشنیدند و به گریه بود. یعنی ببینید شما نمیتونید از همون ابتدا دست بذارید بگید هان از اینجا شروع بکنید. خب همه میگن از اینجا داریم شروع میکنیم، توجه میکنید؟ بر همون اساس حکمت هست که ابن ملجم شب قدر رو انتخاب میکنه برای اون عملش و در واقع میگه این خیر کثیریه که به ما میرسه. یعنی بحث اینه که ما چگونه میتونیم نزدیک تر بشیم به اون حکمت حقه، به اون حکمتی که به اصطلاح در قرآن هست. خب خود قرآن، خود ائمه علیهم السلام، 14 معصوم علیهم السلام، یعنی راهشو به ما نشون دادن. ببینید ما راهمون در واقع تعقل، تدبره. ببینید در تعقل، ببینید این قوه عقل، من اینو بارها تو بحثایی که داشتیم من اینو عرض کردم. ببینید اولا ما هر چیز را به همین قوای ادراکی میفهمیم. یعنی شما قوای ادراکی دون، حالا یا حسه یا خیاله یا عقله یا قلبه، قوای ادراکی، با همین قوای ادراکی ما باید بفهمیم. اصلا معنی نداره چیزی خارج از این قوای ادراکی رو ما بتونیم بفهمیم، مجرا همینه. حالا ببینید در واقع قرآن میفرماد که در بین این قوای ادراکی دست گذاشته رو عقل، روایات هم همینطور. در بین قوای ادراکی تنها عقله که ناقدم هست، علاوه بر این که کاشفه، ناقدم هست، حتی ناقد خودش میتونه نقد بکنه. یعنی در واقع عقل میتونه استدلالی که خودش آورده را در واقع دوباره مقابل خودش بذاره، مورد بازبینی قرار بده، مورد تشکیک قرار بده که آیا درست پیش رفتم یا درست پیش نرفتم. اینا هیچ کدوم از قوای ادراکی دیگه نمیتونن انجام بدن، حتی قلب، اونا فقط کاشفن. دقیقاً، احسن، کاملا، بله دقیقا. عقل تنها قوه است که دریافتهای سایر ادراک ها رو میتونه بفهمه، با همدیگه تطبیق بده، با همدیگه مقایسه بکنه. ببینید هیچ کدوم از قوای ادراکی نمیتونه این کارو بکنه. بر همین اساس است که دست گذاشته رو عقل. اگه ما بخوایم به اون حکمت برسیم باید از طریق این عقل بریم پیش. منتها بله این عقل رو خود ائمه علیهم السلام با معرفت هایی که در اختیار این عقل گذاشتن، این عقل رو تونستند بپرورونند، توسعش بدند. ببینید با معرفت، نه با دستورالعمل. البته در مرحله بعد بحث تهذیب، بحث تزکیه مطرحه، ولی در واقع معارف حق تقدم دارد. چرا؟ چون باز خود تهذیب و تزکیه هم به گونه های مختلف میشه انجام بشه. این که کدام تهذیب، کدام شکل از تزکیه از بین انواع و اقسام تزکیه ها و تهذیب ها، خب این زیر ساختش معرفته دیگه. بر چه اساس شما میگید این نحو سلوک نه، اون نحو سلوک آره؟ بر چه اساسی شما میگید این نحو سلوک، این نحو سلوک، اون نحو سلوک نه، اما این نحو سلوک آره؟ یعنی نه، همهش در واقع زیر ساختش معرفتی. بنابراین حق تقدم با معرفتی. بنابراین در واقع پس تشبه بلباری اینجا دقیقا مشخص میشه. منتها حالا ما بحثای دیگر هم که پیش بریم در رابطه با تشبه بلباری ما خیلی بحث داریم، وقت در واقع بیشتر این تشبه بلباری بر خودمون برجسته میشه. این تشبه بلباری خلاصه اولین هدف از اهداف دهگانه است که ملا صدرا اینجا بیان میکنه که ما از فلسفه میخوایم بهش برسیم. حالا انشاءالله بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.